بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در بیع فضولی در این بود که من با شیئا ثم ملکه، اگر کسی عقد فضولی انجام داد به جای اینکه سراغ مالک بریم و از مالک سوال کنیم این عقد فضولی قبول داره یا قبول نداره، که اگر قبول میکرد و اجازه میداد عقد فضولی صحت فعلیه پیدا میکرد، ملکیت و نقل و انتقال حاصل میشد. اما به جای اینکه سراغ مالک اصلی برن، خود اون فضولی بعد از اینکه عقد فضولی واقع ساخته، خودش رفته از مالکان رو خریده، به جای مالک اصلی نشسته. حالا بحث اینه که آیا این میتواند همون حکم فضولی معمولی پیدا کنه، اجازه این مؤثر باشه؟ اون مثالی که عرض کردیم، اگر در روز جمعه زید فضولیان کتاب امر را به بکر فروخت، حالا به جای اینکه از امر اجازه بگیریم برای اون بیع فضولی، به جای اون خودش روز شنبه رفت همین کتاب را از امر برای خودش خرید، حالا خودش به جای مالک اصلی نشسته. آیا اجازه این زید که فضولی بود و آن مالک شده، جای همان اجازه امر را میگیره، اجازه بده اون به فضولی صحت پیدا کنه یا نه؟ من با شیئا فضولی یا ثم ملکه، بس در اینه. خب اینجا گفتیم که مخالف ما که با زرس قاطع بحث میکرد شیخ اسدالله تستری بود، ادله اقامه کرد که این ممکن نیست، بلکه محال است، عقلا و شرعا درست نیست، و عرض کردیم و بحث کرد. 5 تا از ادله اون خوانده شد، فعلا دلیل ششم تا به هفتم برسیم. 7 تا دلیل اقامه کرده برای بطلان و عدم صحت. دلیل ششم ایشان این است که میخواه بگه به این، البته در اون دلیل سوم و چهارم پنجم که دلیل عقلی بود و تا حدی حرف داشت و مشکل بود بحث کردیم، بعضی از رفقای محترم هم مثل آقای محمد محمدی، آقای یزدی، نوشته هایی داشتن، خیلی خوب بود، مطلب خوب تحویل گرفته بودن، تقریر کرده بودن. الان یه آدم فعلا دلیل ششم، دلیل ششم اینه گفته به این که خب کسی که عقد فضولی واقع میسازه، مثل زید که روز جمعه کتاب امر را به بکر فضولیان فروخته، اون مالک اصلی که امره گاهی اجازه میکنه گاهی رد میکنه. در عقد فضولی اینطوری اجازه کرد صحت فعلیه پیدا میکنه، رد کرد باطل میشه. گاهی از اوقات هست که به جای اجازه و رد یک فعلی لازم انجام بده، از اون فعلش معلوم میشه به این که رد کرده یا قبول کرده، که این افعال لوازم ردن یا لوازم قبولن. خلاص این که رد یا قبول انشاء لازم داره، یعنی بعد از اینکه مطلع شد دیگه قبول ندارم، خب این رد کرد و عقد فضولی که علم بکن شد. یا اگم قبول بکن انشاء که قبل تو، گاهی از آت هست که به جای رد کردن رد کردم به جای قبل تو فعل انجام میده. مثلا اگر زید که فضولیان کتاب امر را فروخته به فلان مبلغ، این پولیش گرفت، اون مبلغ را گرفت، مبلغ گرفت و خرج کرد، خب معلوم است به که قبول کرد دیگه، پولی که بایست اون مشتری بده در قبال اون کتاب، پولی که بکر بده، پول آمد گفت من کتاب شما رو فروختم به بعد به این مبلغ، مبلغ رو گرفت و خرج کرد. خب این گرفت نه به بحث امروز مربوط نیست آقا، به بحث امروز مربوط نیست جان، به بحث امروز مربوط نیست، به بحث امروز مربوط نیست. به بحث دم به بحث امروز مربوط نیست، به بحث امروز مربوط نیست، به بحث امروز مربوط نه، ما در سادس داریم بحث میکنیم، ما در بحث امروز مربوط نیست. هر باید قبل شما هر چی گفتید دو سه روز همه شما جوابش گفتید، هر باید تازه نگفتید. خب خلاصه این که این بحث امروز بر امر سادسه، اون مربوط که امروز نیست. الان گاهی از وقت هست که فعلی انجام میده به جای رد یا قبول، فعل به جای قبول کردن، اگر اون پولی که زید از بک گرفته اون پول رو گرفت، برای این دلیلی که بعد اون عقد فضولی قبول کرد دیگه، چون اون سمن رو گرفت و برای خودش خرج کرد دیگه. گاه از اوقات هست که نخیلی یک کار انجام میده که رده، مثل که زید رفته کتاب رو امرو به بک فروخته روز جمعه، ولی امر همین کتاب رو روز شنبه فروخت به یه نفر دیگه با مرمت اون قبول داره دیگه. بس گاه یک فعلی انجام بده اون مالک که از اون فعلش معلوم میشه قبول کرده یا رد کرده. خب بنابراین این میخوام بگیم که قبول و یا رد تنها به کلمه قبول تو یا ردت تو نیست، گاهی به جای اونها یک فعلی انجام بده، اون فعل لوازم رده یا لوازم قبوله. اگر اون کتاب رو به دیگری فروختین لازمه رد، اگر پولش گرفتین چیه گرفتین لوازم قبوله. حالا مانعرفی هم بخواه بگه اینطوریه، مانعرفی هم وقتی رفته روز جمعه کتاب امر رو بک فروخته، روز شنبه خود زید فضولی آمده کتاب رو بخواه بخره، من با اشیعن فضولی سم ملک، این کتاب رو میفروشه به این زید فضولی، این رد معامله روز جمعه است. اینطور میخواه بگه این شخص میخواه بگه که بعد از اینکه اون معامله فضولی یعنی جمعه واقع شده، کتاب امر به بعد فروخته شده، خب اون مضمون اون عقدینه کتاب امر فروخته به بعد، امروز آمده خود این زید کتاب رو برای خودش میخره، این کتاب را یک عقد دوم دلیل است به اینکه اون عقد اول را رد نکنه. بنابراین هر جا من با عشقم ثم ملکه، این دلیل متمشی میشه، اقتضا میکنه به اینکه اون بیع فضولی باطل باشه. من برای خاطر اینکه انجام یک عقد دیگری که به اون عقد عقد اولی با هم منافات دارن، اون به یک ثمن دیگه فروخته شده، شخص دیگه فروخته شده، این به یک ثمن آخر هست و به شخص آخر، اون روز جمعه بوده این روز شنبه، عقد دیگری است، این شخص با اینکه این عقد دوم انجام داده، همین دلیل آن است اون عقد اول را رد کرده. بنابراین هر کجا که با شیئا ثم ملکه این حرف میاد، هر کجا حرف بیاد اقتضا میکنه به اینکه اون عقد اول باطل باشه. این دلیل شیخ اسدالله تستریه جزء ادله دلیل ششمشه. وقت بعد این را مقایسه میکنیم با عقود جایزه، میگه همچنان که در عقود جایزه رسه وکالت نمسال اونها، اون شخص موکل یک فعل منافی به اون عقد وکالت انجام بده، اون وکالت باطله، اینجا مثل همونه دیگه، این عقدی که واقع شده که هنوز به صحت لزوم نرسیده، به یه فضولی است و مرحله اولشه، صحت تأهلیه داره، به صحت فعلیه هنوز نرسیده، با آمدن اجازه به اون مرحله خواهد رسید. همچنان که در عقود فضولیه موکل کسی وکیل کرد، امروز فردا کسی دیگه وکیل کرد، برابش اولی به هم زده دیگه، اینجا هم دیروز جمعه فروخته امر به بک فروخته شده، امروز داره امر به میفروشه این را به زید. خب همانطور که در عقود فضولیه انجام فعل منافی مبطل اون عقد فضولیه اولیه، مبطل اون وکالت اولیه، عقد جایز اولیه، همونطور در عقود جایزه انجام یک فعلی مبطل اون عقد جایزه اولیه، روز جمعه زید وکیل کرده، شنبه کسی دیگره. اینجا مثل همونه، این بیع فضولی هم وقتی این میفروشه به زید، روز جمعه هم فروخته شده به بکر، این غیر از اونه، چون غیر از اونه این اون را باطل میکنه. بس هر کجا که من با شیئن ثم ملکه، این حرف متمشی میشه و اختزا بکنه به این که اون عقد اول باطل باشه. این دلیل ششم شیخ اسدالله تستریه. تا دلیل هفته بشم میخوانیم، هفت دلیل اقامه کرده. فرمایش آقای اثناشری مربوط به اون دلیل سوم چهارم پنجمه که با خواندیم، چند روز هم بحث کردیم دیگه. اگر چیزی تازه دارید غیر از اون که ما خواندیم و گفتیم بنویسید، مرحمت کنید، من در حضور جمعیت میخوانم. خب این دلیل ششم. روز چهارشنبه میدونید که ما بحث ما دو قسمتیه. یک قسمت همین بحث بود که جواب اینه، بعدا شیخ انصاری میفرمان عرض بکنیم، بحث اخلاق. بحث اخلاق بعضی از رفقای محترم میگن که بر نهج البلاغه دریا استی همه جور مطلب داره، بیشتر جنبه اخلاقی داشته باشه. ما اخلاق، علم اخلاق در معراج الساده، در جامع السعادات، در المحجة البیضا، اینا کتاب هاییست در اخلاق. معراج الساده کتاب فارسی در اخلاق بسیار خوبه، مال حاج مولا احمد نراقی. جامع السعادات مال مولا محمد نراقی، پدر ایشانه. المحجة البیضا 8 جلد چاپ شده، خیلی مبسوط، مال مولا محسن فیض کاشانیه. این کتاب اخلاقه. اخلاق اون علمی است که از روحیات و ملکات انسان بحث بکنه. روحیات و ملکات انسان هم دو جوره، یک روحیات و ملکات فاضله داریم، مثل تواضع و سخاوت و اینطور چیزا، اینا ملکات فاضله. یک ملکات رذیله مثل بخل و حسد و امثال اینها. بنابراین اون علمی که بحث میکنه از ملکات و روحیات انسان که نقش مهمی هم در اعمال انسان داره، اون علم اخلاقه. به زبان فارسی معراج الساده حاج مولا احمد نراقی، به زبان عربی جامع السعادات مال پدر ایشانه حاج مولا محمد نراقی، و دیگه خیلی مبسوط المحجة البیضا فی احیاء الاحیاء مال محسن فیض کاشانی. مولانا محسن فیض کاشانی که از علمای بسیار بزرگ، خب تألیفات زیادی هم داره، خیلی موفق بوده، کتابی داشت نوشته بوده احیاء علوم غزالی. غزالی در قرن پنجم تقریبا قیام کرد برای احیای علوم اسلامی، کتاب نوشته به نام احیاء علوم، این 4-5 جلد تقریبا. منتها متاسفانه بسیار بسیار کتاب ناقص از جهت اینکه مسائل بسیار مهم، یعنی اسلام خلاصه کرد در اخلاق. اسلام در اخلاق، در بعد سیاسی، بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد قضایی، بعد جهادی. خب اسلام در تمام ابعاد زندگی دستور داره دیگه، ولی این سعی کرد که اسلام را خلاصه کنه در اخلاق. اینا اونم از ائمه ما چیزی نقل نکرد. غزالی نقل کرده از کسانی که علماء اهل تسنن، حتی خیلی از صوفی ها مثل بایزید بسطامی و شقیق بلخی و معروف کرخین. مولانا محسن فیض کاشانی خواست نواقص اون کتاب را نشان بده، المحجة البیضا فی احیاء الاحیاء، همون احیاء علوم اون را این خواست احیاء کنه با کلمات اهل بیت علیه السلام. خلاصه تذکر آقایان اینه که بیشتر در بحث اخلاق تذکر داده بشه. خب حالا ما فکر کردیم که نامه 31 از نامه های حضرت امیر علیه السلام که برای حضرت مجتبی علیه السلام نوشته، این نامه مباحث اخلاقی فراوان داره. خب این نامه حضرت امیر برای امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته، ولی خب در این حال در این نامه یک درس بزرگی هم هست که خیلی از علمای بزرگ ما برای پسرشان وصیت نوشتن مثل همین علامه حلی در اواخر قواعد برای پسر خود فخرالمحققین وصایایی نوشته بسیار بسیار جالب و کامل. علامه حلی برای فرزندش فخرالمحققین در آخر کتاب قواعد، چون علامه حلی این پسر را خیلی دوست می‌داشته، در هر کجا نام میبره میگه جعلنی الله فدا که اون پسر من چین و چنان است، از خدا میخوام که بعد از من چین باشه، مرا در خانه قبر بگذاره، چه بکنه چه بکنه. و فاینده برون بی پی حیات پسر خدمتگزار است برای من. در آخر قواعد اخلاق وصایای اخلاقی فراوان برای پسری که در کشف الاسلام هم که شرح قواعد همین ها را شرح داد. سید ابن طاووس از علمای بزرگ ماست در قرن هفتم، کتاب نوشته برای پسرش در اخلاق، کشف المحجه لثمرت المحجه، نشان دادن راه برای میوه دل من. اونم فرزندی داره به نام محمد، در اینجا مطالب اخلاقی فراوان داره باید مطالعه کنیم. کشف المحجه لثمرت المحجه به فارسی هم ترجمه شده، نشان دادن راه برای ثمره قلبش. خب حالا چقدر خوبه واقعا همون امثال ماها در طول زندگی خودمان تجربه های داریم، پدران و مادران به جای وصیت های عمل چیزای دیگه اونا هم باشه خوبه، اما همون تجارب خودمان را که در زندگی درک کردیم بنویسیم برای فرزندانمان بگذاریم. یک درس بزرگی ما از این وصیت امیر المؤمنین میگیریم، اون درس این است که پدران و مادرانی که در طول زندگی خودشان تجاربی داشتن، تلخ و شیرین زندگی چشیده اند و تجربه آموخته اند، اون را بنویسن برای فرزندانشان بذارن. این هم کار بسیار خوبی است دیگه. حالا حضرت امیر علیه السلام از جنگ صفین که برمیگشت در بین راه این وصیت نامه 31 کلمات سی اکم نامه ها را برای فرزندش نوشته. من حالا چند کلمه میخوانیم بعد عرض منم خدمتان. نامه 31 در نامه های نهج البلاغه للحسن ابن علی علیه السلام کتبها الی به حاضرین منصرفا من صفین. حاضرین اسم یک مکان است، بعضی اشتباه کردن فکر کردن که در حضور مردم، نه به حاضرین. کتبه ها به حاضرین اسم یک مکان است. اون سر فرمان صفی من الوالد الفان المقرر الزمان المدبر الامور المستسلم للدهر الزام للدنیا الساکن مساکن الموتا از زاین انها قدن. پدری که در سنین پیریست، پدری که اقرار داره به این که حوادث زمان خیلی تأثیر گذاره، باید همیشه ما زمان را بشناسیم. المقرر زمان المدبر الامور، پدری که پشت به دنیا کرده. المستسلم للدهر، در مقابل حوادث دهر تسلیم است، اون را درک میکنه و بر اساس اون حوادث سبک سنگین میکنه، عبرت میگیره و گام برمیداره. از زامل دنیا، پدری که به دنیا با نظر اعجاب نگاه نمیکنه، دنیا را خوب شناخته. از ساکن مساکن الموتا، پدری که در مساکن مردگان ساکنه. از زاین انها قدن، پدری که پشت کرده به دنیا و کوچ خواهد کرد از دنیا فردا. این پدر برای فرزند خودش حضرت مجتبی علیه السلام این وصیت می‌نویسه: اوصی که به تقوی الله. ای بنی، اولین وصیت من تقواست، که در بیشتر وصیت ها تقوا، اونقدر تقوا مهمه تقریبا در 237 جای قرآن این کلمه به کار رفته، تقوا. اونقدر مهمه که در نماز جمعه واجبه که خطیب جمعه امام جمعه واجبه که به تقوا مردم را امر کنه. این خیلی مزدوری که میرسانه به این که همونطوری که واجب یک سوره از قرآن بخونه، واجب هم هست به این که امر به تقوا کنه. نهج بلاغه که خیلی زیاد داره دیگه، اوسی که به تقوا الله ای بنی، بنی تسخیر ابنه، تسخیر گاهی برای کوچک نشان دادنه، گاهی تسخیر برای اظهار محبته، مثل لقمان میگه لفرد یا بونه. برای خاطر این انسان برای اون بچگی به بچه بیشتر محبت داره تا بزرگ، از این جهت گاهی تسخیر برای نشان دادن اون محبتی که انسان به اون شخص داره. از یه نفر پرسیدن کدام یکی از بچهات بیشتر دوست داری؟ گفت اون که کوچک است تا بزرگ بشه، اون که رفته به سفر تا برگرده، اون که مریض است تا خوب بشه. بخوابه در این سه حالت انسان بچهش بیشتر دوست داره، اون که بچه است تا بزرگ بشه، اونم به سفر رفته تا برگرده، اونم که مریض تا خوب بشه. خلاصه بنه برای اظهار محبته. اوسه که به تقبل الله یا بنی و لزوم امره، لزوم امر خدا بر و امارت قلب که به ذکره، دل را آماد کن. بحث امروز ما در این چند دقیقه بسیار مهم درباره دله. خب می‌دونیم که قلب در قرآن، قلب در روایات ما به چه معنا آمده؟ اینجا داره احی قلب که به موعظه، دلت را با موعظه زنده کن و نوره بالحکمه، با نور حکمت دلت را روشن کن و قوه بالیقین، دلت را با یقین تقویت کن، قوی کن و زلله به ذکر الموت، دلت را با هواهای نفسانی که از دلگاهی زبانه میگیره با یاد مرگ خاموش کن. خلاصه مربوط به قلبه. یکی از بحثای مهم بحث قلبه. قلب در علم تشریح قلب این عضوی میگفته میشه که مرکز پخش خونه در طرف چپ سینه قرار گرفته. در تشریح که اعضای بدن را یک یک بیان میکنه، قلب را هم معرفی کنه. قلب هر کسی به اندازه مشت بسته همان شخصه، در رو 250 گرم 300 گرم وزن داره و یکی از عجایب خلقته. برای این ضربان قلب که حیات ما وابسته بینه، در هر دقیقه 70 مرتبه معمولا در اشخاص بزرگ، در هر دقیقه 70 مرتبه، هر ساعت 4200 مرتبه، در 24 ساعت 100800 مرتبه، در یک سال بیش از 36 میلیون مرتبه این قلب ضربان داره. اگر یک لحظه سکوت کنه انسان میمیره. الان خداوند متعال چقدر بایستی به این یک انقدر گوشت قدرت بده که با این ترتیب در تپش باشه تا حیات انسان تأمین باشه، در دقیقه 70 مرتبه، ساعتی 4200 مرتبه، در 24 ساعت 100800 مرتبه، در یک سال بیش از 36 میلیون مرتبه قلب ضربان داره. خب البته حالا نمیخواییم با این بحث طولانی کنیم، به علم تشریح مربوطه. اما از حضرت رضا علیه السلام نقشه من لم یعرفه هیئت و تشریح و هو انین فی معرفت الله، من لم یعرف الهیئت و تشریح و هو انین فی معرفت الله. هر کس دو علم رو بلد نباشه در خداشناسی ناقصه. یکی علم هیئت که ما را مربوط میکنه به آسمان و ستاره ها و کهکشان ها و منظومه شمسی و اقمار و نجوم و اینا، این چون یک نظام دقیق وسیعی داره، با شناختن این نظام دقیق معرفت انسان به خداوند خیلی کامل میشه. دیگر تشریح مربوط به خود وجود انسانه. هر عضوی از یک نظامی داره، چشم خودش در جای خود با یک نظامی داره، گوش خودش یک نظامی داره، ریه و تنفس یک نظامی داره، جهاز هاضمه یک نظامی داره، قلبم یک نظام داره، و کلان با هم هماهنگن. نظامی به فرزند خودش میگه تشریح وجود خود در آموز، که این معرفتی است خاطر افروز. واقعا کسی که تشریح را بلد باشه میدن وجود انسان چه چیزی به کار رفته. شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب قانون اولین فصلش مربوط به تشریح اعضای بدنه، بسیار هم کامل و آموزنده، که درس توحید بسیار بزرگیه. فصل اول کتاب قانون ابن سینا. الان فرصت نیست نمونه های عرض کنم، ولی یک نمونه عرض کنم باز درباره قلب. اون این که این قلب دو ضربان داره. یک ضربانی میگه که خون را در بدن پخش میکنه، در کل بدنها، سرخ رگها که اونا شریان گفته میشه، جمع شرائینه، خون را در نصف دقیقه، در 30 ثانیه به کل بدن میرسانه. بعد این خون برمیگرده واسه ورید، سیاه رگها برمیگرده، دوباره به قلب ریخته میشه، از قلب سرچشمه میگیره به قلب ریخته میشه. این خونی که رفته در بدن گردش کرده، اون مواد اکسیژن اینا از دست داده، از داخل به خون تیره مبدل شده و برمیگرده از راه ورید به قلب میریزه. قلب این رو با یک ضربه میفرسته به ریه ها. در ریه اون هوای تنفسی انسان با این خون تماس پیدا میکنه، اون خون سیاه و آلوده مبدل میشه با یک خون سرخی توانی با اکسیژن، دوباره به قلب برمیگرده. قلب این رو میرسه به شریان ها در کل بدن، باز دوباره دوباره میگرده. در یک دقیقه این کار صورت میگیره، در یک دقیقه، در 30 ثانیه میره، 30 ثانیه برمیگرده. طول رگ های بدن انسان که خون به تمام اونا در جریان داره، مثل دستگاه لوله کشی که در شهر آب به همه جا برسه، به طور این رگ ها در بدن هست، موی رگ ها هم در وسط بین اون دوتا رگ ها، موی رگ ها، که اگر رگ های بدن یک انسان در آرن در یک امتداد قرار بدن پشت در هم 100,000 کیلومتر، اگر رگ های بدن انسان که قرار داره در کل بدن در به همه اون هم خون را میرسانه و برمیگرده، اگر این رگ ها را درارن با موی رگ ها همه را در یک امتداد، طولش 100,000 کیلومتر، و وقت این در یک دقیقه میتواند این خون را به کل این رگ ها برسانه و از کل رگ ها تحویل بگیره، دوباره تصفیه کنه، آفرستادن به ریه و پس گرفتن باز بدن برسن. حالا ببینید این که خیلی کار عجیبه، این علم هیئته که انسان، ببخشید این علم تشریحه که انسان را اینقدر در شناختن خود وجود انسان به انسان بصیرت میده. خب حالا ما بحث ما در آن نیست، این معنی قلب در علم تشریح. اما یک قلبی که در قرآن آمده فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضن، امثال این، یا اینکه در روایات ما خیلی درباره قلب، این مراد چیه؟ این منظور از اون قلب این نیست. منظور از اون قلب در اینجا اون روح انسانه، نفس ناطقه انسانه. قلب به اون معنا هست. حمایت الله تباتبای علالله مقامه در تفسیر المیزان در معنی قلب ذکر کرده، هم علای مجلسی در بهار و روایات ما فراوان این شناخت قلب، یعنی شناخت خودمان. حالا برای نمونه من چند تا موضوع را از این شناخت خودمان عرض میکنم. بحث امروز ما در رابطه با این وصیت نامه درباره قلب و شناخت قلب فعلا. اول اینکه روایات ما داریم که القلب حرم الله بلا تسکن غیر الله فی حرم الله، القلب حرم الله، قلب انسان حرم پروردگاره، غیر خدا را در حرم الله ساکن نکن. سعی کن که قلبت همیشه متوجه به خدا باشه. حالا این روایات که عرض کردم از امام صادق علیه السلام، القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، قلب حریم پروردگاره، غیر خدا را در حریم خدا ساکن نکن و راه نده. بنده اینجا دو صفحه فقط آدرس نوشتم درباره قلب، خیلی مطالب هست در روایات ما، برای خاطر اینکه قلب به اون معنا که عرض کردم خیلی حساسه دیگه، قساوت قلب و مرض قلب و نورانیت قلب و حیات قلب و مرگ قلب و مطالب بسیار زیاده، ولی خب وقت تمام شد، چون وقت تمام شد دیگه باید وقت دیگه ما توضیح بدیم. برای مسئله که اینجا نوشته شده بنده تذکر بدم، اون مسئله حجاب و عفاف یک مسئله فرهنگی بسیار مهمه که رهبر معظم انقلاب دامت برکاته فرمودن که مسئله فرهنگی مسئله مهمیه. الان چند ماه هست که بلکه میتوان گفت بیش از یک سال، چند ساله در این موضوع بحث میشه، ولی بحث و حرف و نوشتن کاری از پیش نمیبره. واقعا یکی از چیزهایی که در اسلام شک نیست که عفت و حجاب برای خانم ها خیلی لازمه، امر معروف و نهی از منکر اقتضا میکنه به این که این را کسانی که قدرت دارن وارد عمل بشن. اولا دولت محترم در تمام ادارات که زیر سیطره دولته کاملا اجرا کنه، بعد کسانی که مسئولیت فضا را دارن اجرا کنن. خلاصه باید این موضوع انشاءالله تعالی عملی بشه تا اینکه بدحجابی به طور کلی از ایران اسلامی انقلاب کرده انشاءالله ریشه‌کن بشه. این دیگه وظیفه همست و همست، اصلا کسی قدرتی بیشتر داره وظیفه‌اش در اینجا حساس‌تر و مهم‌تره. خداوند انشاءالله توفیق بده. الحمدلله.